در خدمتتون هستیم با یک جلسه دیگه از دوره ایجاد مراکز تولیدی از صفر تا صد. خوشحالم که باز هم صدای من رو میشنوید. امیدوارم که این قسمت‌های پیشین تا به این لحظه به دردتون خورده باشه، براتون مفید بوده باشه. تو این قسمت می‌خوایم راجع به یک مسئله مهم صحبت کنیم. چرا میگم مهم؟ حالا از نظر ما که تک تک قسمت‌ها مهمه، ولی این یه مسئله سوال خیلی از شماها بوده از اپیزود اول تا به این لحظه. یعنی من به صورت منظم چنین سوالی رو دریافت میکردم، حالا دوستان تماس میگرفتن یا پیام میدادن، ایمیل میفرستادن که ما اگر بخوایم فعالیت تولیدی خودمون رو قانون مدارانه، چه کلمه ای، جلو ببریم باید چه مراحلی رو طی کنیم؟ یعنی یه جورایی مراحل اخذ مجوز رو به ما بگید. و سوال دومشون هم این بوده که اصلا ما مجوز بگیریم یا نگیریم؟ این همه تولیدی که بدون مجوز دارن کار میکنن، پس تکلیفشون چیه؟ خب به این سوال دوم البته ما نمیتونیم خیلی کامل پاسخ بدیم، چون حوزه تولید ماشاءالله حوزه گسترده ایه، ولی قاعدتا به همه توصیه میکنیم که فرایند قانونی رو طی کنن، چون درد سرش کمتره. به هر تقدیر در خدمتتون هستیم. اگر میخواید مجوز بگیرید یا دنبالشید، این قسمت به دردتون میخوره. قانون چی میگه؟ قانون میگه که تمام فعالیت‌های تجاری باید برن از نهاد مربوطه مجوز بگیرن. اگه نگیرن چه میشه؟ همین نهادهای مربوطه یه سری بازرس دارن، این بازرس ها میان بر فضای کسب و کار نظارت میکنن، یه هموچ شما رو میگیرن، بعد واحد تولیدی شما اخطار دریافت میکنه، یا اینکه اگر مسئله حادی باشه، مشکل بهداشتی وجود داشته باشه، مشکل ایمنی وجود داشته باشه، مشکل زیست محیطی وجود داشته باشه، ببخشید، چه اتفاقی میفته؟ یهو دیدید اصلا اختارم ندادن، واحدتون رو تعطیل کردن، جریمه بستن. یعنی این نگرفتن مجوز شاید مثلا توی یه بازه زمانی هیچ اتفاقی نیفته ها، اما تو دراز مدت معمولا یه دردسرای ایجاد میکنه، مخصوصا اگر محصولتون محصول خاصی باشه. خیلی از اجناس هم مشمول استاندارد اجباری هن. اون علامت استاندارد هست تو کتابای مدرسه، الان راجبش کامل توضیح میدن، نمیدونم چه پایه‌ای. یه سری محصولات هستن حتما باید نماد استاندارد داشته باشن، بقیه محصولات حالا شاید براشون تشویقی باشه، ولی اون یه سری محصولات خیلی عجیب غریبی هم نیستن، لزوما دارو نیستن، لزوما مواد غذایی نیستن، شاید لامپ باشه، شاید یه پریز باشه، شاید یه سراحی برق باشه که استاندارد اجباری داشته باشه. و اگر شما محصولی رو که استاندارد اجباری میخواد وارد بازار کنید بدون اینکه مجوز داشته باشید، حتی ممکنه که با محکومیت قضایی هم روبرو بشید. وقتی که شما مجوز میگیری میتونی راحت ثبت برند انجام بدی، میتونی سرمایه گذار رو متقاعد کنی که سرمایه گذاری کنه روی تولید شما. وقتی که بدون مجوزی قاعدتا طرف اعتماد نمیکنه، میگه این فردا اومد جمع کرد، میخوایم چیکار کنیم. خیلی هم هستن که میگن ما سرمایه کافی نداریم که بخوایم در چارچوب قانون بریم جلو. خب اونا هم راست میگن، شما باید یه زمین استانداردی رو داشته باشی، تجهیزات درست درمانی باشه. و خبر خوش این که البته خیلی هم میدونید، خبر خوش این که وقتی که جواز تاسیس میگیرید و پیشرفت کار براتون گزارش میکنن، حالا حد نصابش معمولا 40% اگه اشتباه نکنم، میتونید برید برای خرید تجهیزاتتون وام بگیرید. وامای خوبیه، یه سال دو سال شاید تنفس داشته باشه و خیلی سود بالایی نداره، بازپرداختش هم معمولا طولانی مدته. ضمن اینکه وقتی هم که میرید زمین تهیه کنید برای ساخت کارخونتون، واقعا برای خیلی رویاستا یه همچین داستانی، ولی حالا به لیولای پایین‌تر صنعتی هم میرسیم تو همین پادکست. اینا میتونن 70% پول زمین رو به صورت اقساط پرداخت کنن، 30%ش رو به صورت نقدی. نمیدونم این حرفایی که زدم تونسته شما رو تشویق کنه مجوز بگیرید یا نه، ولی اگر میخواید مجوز بگیرید بریم ببینیم اولین قدمش چیه. خب اولین قدم چیه؟ اولین قدم اینه که تکلیفمون رو با خودمون روشن کنیم، بدونیم چه محصولات رو میخواییم تولید کنیم، محصولاتمون با هم سنخیت داره سنخیت نداره. البته نمیخوام از این بحثای کارآفرینی بکنم، آخری بحثمون تخصصیه امروز اتفاقا. وقتی که ما دقیقاً بدونیم چه محصولاتی رو تولید میکنیم، متوجه میشیم که با چه نهادهایی باید تعامل داشته باشیم. شما اگر میخواهید محصولاتی رو تولید کنید که توی حوزه کشاورزی به درد میخورن، خب باید با جهاد کشاورزی هماهنگی داشته باشید، مجوز رو از اونجا بگیرید. اگر در خصوص صنایع دستی کار میکنید، خب نهادش مشخصه، صنایع دستی و گردشگری. از به خدمتتون که اگر میخواهید سرنگ تولید کنید، باید با وزارت بهداشت هماهنگ بشید. ولی اونجوری که من متوجه شدم توی این مدت، اکثر مخاطبای ما اونایی هستن که با وزارت صمت سر و کار دارن. وزارت صمت هم همون صنعت معدن و تجارته، چون خیلی اسمش طولانیه، بهش میگیم صمت، مخففش میکنیم. ببخشید من یه سری چیزایی حالا شاید خیلی به نظرتون بدیهی بیاد، ولی چون واقعا شاید کسی اصلا نخواد تو این حوزه کار کنه، اسم صمت هم نشیده باشه، برای اینکه قابل فهم باشه و آسون باشه، من یه سری توضیحات رو شاید اضافه خدمتتون عرض میکنم. خب وقتی که من میدونم با چه نهادی باید حالا اصطلاحا سر و کله بزنم، میرم ضوابط رو از سایت اونا دانلود میکنم، دقیقا میخونم و تکلیفم روشنه. حالا یه لول بریم جلوتر، وقتی که محصولات رو ما انتخاب میکنیم، باید بفهمیم که رده بندیشون چجوریه، چون دامنه فعالیت‌های تولیدی خیلی زیاده دیگه. مثلا یکی ممکنه بیا تو حوزه پوشاک کار کنه، یکی تو مواد غذایی کار میکنه، یکی میاد راجع به مصالح ساختمانی کار میکنه. اینا هر کدوم یه رده‌بندی دارن، هر کدوم از اینها یه رده‌بندی دارن که خیلی مهمه ما بفهمیم اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم رده‌بندیش چیه، چجوری این کارو باید انجام بدیم. اولا که این طبقه بندی مصوبی که برای صنایع وجود داره چیه، میگه که کل صنایع تولیدی به چند دسته تقسیم میشن. خب حالا این دسته ها چیه؟ اولیش غذاییه، مواد غذایی، دومیش نساجیه، حالا من دیگه نمیشمارم، چرم، سلولوزیه. این سلولوزی هم که دارم میگم شاید براتون آشنا نباشه، اون کارتون و مقوا و مسائل این چنینی. فلزی میتونه باشه، کانی غیر فلزی میتونه باشه، شیمیایی، دارویی، برق و الکترونیک، کشاورزی و ماشین سازی. خب ما اولا که اون کاری که میخوایم انجام بدیم میاد زیر مجموعه یکی از این رده ها. حالا هر کدوم از این رده ها چند تا فعالیت تولیدی رو شامل میشن که اونجا شما میتونید بفهمید رده بندی کاری که میخواید بکنید چیه. مثلا تو همون حوزه سلولوزی، چون برای یه سری شاید اسمش آشنا نباشه، شما بخواید جعبه مقوایی تولید کنید، خیلی آلودگی زیست محیطی ندارید، ردهشو میذارن یک تو اون جدول هست. ولی وقتی که میخواید بیاید از ضایعات خمیر کاغذ بسازید، خب این دیگه کم کاریه که عادتاً اثرات زیست محیطی بیشتری داره دیگه، رده بندیتون میاد رو 6. رده بندی 7 هم داریم ما، ولی خب تو این حوزه سلولوزی بالاترین رده بندی 6ه، یعنی اون فعالیتی که خیلی به محیط زیست آسیب میزنه رده 6ه دیگه، رده 7 نداره این حوزه. اینجا میفهمیم که رده بندی کاری که میخوایم انجام بدیم چیه. حالا به چه دردی میخوره این رده بندی رو دونستن؟ ما یه فایلی رو گذاشتیم توی مقاله‌ای که مربوط به همین اپیزوده تو وبسایت ویکی تولید، که اونجا میتونید برید دقیقا همه این رده بندی ها و صنایع و فعالیت های مختلف رو ببینید، دقیقا متوجه شید که کارهایی که میخواید انجام بدید تو چه رده ای قرار میگیرن. وقتی هم که چند تا محصول میخواییم تولید کنیم، مثلا فکر کنید که محصول اولمون ردش 1، محصول دوممون ردش 2، محصول سوممون ردش 5، در نهایت رده مرکز تولیدی ما میشه اون بیشترین عددی که توی جداول پیدا کردیم. یعنی من اگر مثلا هم مقوا بری میکنم، هم از ضایعات خمیر کاغذ درست میکنم، من رده فعالیتم در نهایت میشه همون 6، نمیشه 1. مثلا اینجوری نیستش که جمعشون کنن تقسیم بر دو کنن. این نکته هم خواستم خدمتتون عرض کنم، چون از سوالی که معمولا مطرح میشه، این رده بندی به چه دردمون میخوره. حالا همه اینا رو گفتیم که چی میخوایم به کجا برسیم. این رده بندی خیلی تو موقعیت قرارگیری کارخونه‌تون مهمه. خیلی از فعالیت ها رو شما موظفید که توی شهرک صنعتی انجام بدید، بعد خیلی دیگر رو موظفید که توی شهرک صنعتی انجام ندید. مثلا سر و صداتون زیاده، آلودگیتون زیاده، این باعث میشه که همسایه‌هاتون اذیت شن، کارخونه‌های دیگه‌ای که اونجا هستن دوچار مشکل شن. اون وقت به شما دستور میدن که آقا شما مثلا باید برید تو فلان فاصله از تهران، مثلا با این ضوابط خاص محل کارخونه‌ت رو تهیه کنی، راه اندازیش کنی. یا برای خیلی مهمه، دوست دارن که اون مرکز تولیدی که دارن داخل شهر باشه. این داخل شهر بودن لازمش اینه که شما فعالیتتون توی رده 1 قرار گرفته باشه. حتی رده 2 هم باشید باید برید حاشیه شهر. همین رده یک ها خیلی هاشون باز نمیتونن داخل شهر باشن، چون ما یه قانونی داریم به اسم قانون 120 کیلومتر، راجبش حالا بیشتر صحبت میکنم، معروفه به 120 کیلومتر اسم قانون، ممنوعیت استقراره. خب وقتی که ما رده رو فهمیدیم، باز تو همین فایلی که براتون گذاشتیم ضوابطش هم نوشته. مثلا فعالیت های رده یک میتونن تو هر جایی باشن بجز جاهایی که تو 50 متری مرکز نظامیه، تو 150 متری تالاب هاست، دریاچه ها، پارک های ملی، تو 150 متری اینو باید باشه، تو 100 متری رودخونه ها باید باشه. این شرایط رو باید مد نظر قرار بدید، برید محل کارخونه یا کارگاهتون رو انتخاب کنید. پس مهمه دیگه، رده بندی همون اول به نظر من خیلی مهمه. شاید بعضی وقتا شما محل استقرار کارخونه‌تون براتون خیلی مهم باشه، بعد از خیر یه محصول میتونید بگذرید. حالا اون چیزی که یکم عجله کرده بودم الان وقتش که بهتون بگم، یه سری مصوباتی هست در خصوص اینکه یه جاهایی شما حق ندارید مرکز تولیدتون رو احداث کنید. یکیش تا شعاع 120 کیلومتری تهرانه، یعنی شما مرکز تولیدتون باید 120 کیلومتر از تهران دورتر باشه، یا 50 کیلومتری اصفهان، یا 30 کیلومتری مرکز خیلی از استان‌ها. به این میگن قانون ممنوعیت استقرار. همین الان فکر کنم اگر اطلاع نداشتید از این قضیه خیلیاتون ناامید شدید، ولی جای امیدواری هم هست چون استثناءات زیادی داره این قانون. با این استثناءات میخوایم آشنا شیم و ببینیم اون چیزی که تو ذهن شماست داخل این شعاع 120 کیلومتری قابل انجام هست یا نه. اولا که برای یه سری کارهای گنده یه سری استثناءات خوب قائل شدن، مثلا شرکت‌های دانش بنیان از این قانون معافن. البته اینجوری نیستش که شما یه شرکت دانش بنیان داشته باشین تو دل تهران بیاید یه کار خیلی عجیب غریب آلاینده انجام بدید، نه. اونم خودش رده بندی داره، ولی رده یک کارهای دانش بنیان میتونه تو خود شهر تهران انجام بشه. حالا رده دوش ممکنه که بره تو حاشیه شهر، که این اتفاق میفته. پس اولین استثنای ما شرکت‌های دانش بنیانن. دومیش شرکت ها و کارخونجاتی هن که کارهای هایتک انجام میدن. اسم قشنگی هم براش گذاشتم، بهش میگن صنایع نوین. این صنایع نوین شامل چیا میشه حالا؟ این توضیحاتش طولانیه ها. شما اگر احساس میکنید که تو یکی از این زمینه ها میخواید برید کار کنید، حتما به مقاله ما مراجعه کنید و خودتونم برید تو همون هیته خاص حالا بررسی کنید ببینید ضوابطش چجوریه. ببینید شرکت هایی که دارن کار های تک انجام میدن، اونایی هن که تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته تولید میکنن، یک. دو، اونایی هن که مواد نو تولید میکنن. حالا مواد نو چیه؟ مثلا سرامیک، پلیمرهای پیشرفته، مواد ابررسانا، اینا مواد نو محسوب میشن. اونایی که تو حوزه بیوفناوری میخوان برن تولید انجام بدن. بیوفناوری یعنی تولیدی هایی که کیتای تشخیصی رو میسازن، داروهای پیشرفته تولید میکنن، کودهای بیولوژیک تولید میکنن، اینا میشن فعالان حوزه بیوفناوری. حوزه اپتیک و لیزر، مثل کسایی که فیبر نوری تولید میکنن، لنزهای اپتیک تولید میکنن، کریستال تولید میکنن، نه این کریستال ظرف و ظروفا، تون حوزه اپتیک. عرض به خدمتتون که کسایی که تو حوزه اتوماسیون و سیستم های هوشمند تولید انجام میدن، کنترلر تولید میکنن، سنسور تولید میکنن، اونم چیزایی که قابل دفاع باشه ها، نه اینکه مثلا یه کنترلر خیلی ساده یا یه سنسور خیلی ساده باعث بشه که شما از این قانون معاف شید. کسایی که تو حوزه فناوری نانو تولید انجام میدن، کسایی که تو حوزه فناوری اطلاعات تولید انجام میدن، مثلا سامانه‌های اطلاعاتی تولید میکنن، صنعت هوافضا و اونایی که در زمینه انرژی های نو کار میکنن، مثلا روی پیل سوختی دارن کار میکنن یا روی مبدل های خورشیدی دارن کار میکنن، اینا میشه صنایع نوین. الانی که شما دارید صدای من رو میشنوید، شاید همین الان یه مصوبه جدید اومده باشه به این صنایع نوین، یه چیزی اضافه شده باشه، یه چیزی ازش کم شده باشه. خیلی لازمه که شما بروزترین مصوبات رو بتونید بررسی کنید. ما خودمون تو متن مقاله هم یه لینک گذاشتیم براتون که جدیدترین مصوبات رو میتونید اونجا مشاهده کنید. این موضوع مجوز، یعنی به نظرم خیلی واجبه که هم از پادکست دنبالش کنید، هم متن این اپیزود رو مطالعه و بررسی کنید. خب این شد دومیش، دانش بنیانا و اونایی که در زمینه صنایع نوین دارن کار میکنن. دیگه استثناءات بعدی کدومن؟ اونایی که در زمینه صنایع غذایی دارن کار میکنن، نه همشون. کسایی که مشتمه های شیر و گوشت میخوان راه اندازی کنن، سردخونه های تولید یخ، کشتارگاه ها، مرکز دامداری، اونایی که خوراک دام و طیور تولید میکنن، کسایی که خشکبار رو تولید و بسته‌بندی میکنن، کسایی که پودر سبزیجات تولید میکنن، اونایی که در زمینه بسته‌بندی مواد غذایی مثل گوشت و مرغ و ماهی و مواد لبنی و چای و عسل و موارد اینچنینی فعالیت میکنن، اونایی که آرد سازی میکنن، نون ماشینی تولید میکنن و کارخونجاتی که انواع غذای آماده رو تولید میکنن، اینا هم از قانون استقرار معافن. چرا؟ چون نیازهایی که تو شهر وجود داره. تو تهران ما چقدر گوشت مصرف میکنیم، چقدر مرغ مصرف میکنیم؟ خب قاعدتا اینا فاصله شون نمیتونه خیلی دور باشه، زمینه که مواد فاسد شدنی هم خیلی هاشون. در زمینه پوشاک هم استثنا داریم، یعنی تولید کنندگان پوشاک هم میتونن از این قاعده مستثنا باشن، چون پوشاک هم خدایش خیلی آلایندگی زیست محیطی نداره. خب همینان فقط کسایی که میتونن توی 120 کیلومتر فعالیت کنن؟ نه، موارد دیگه هم هست. یه استراحتی به گوشاتون بدین برگردیم. یه مصوبه دادن هیئت وزیران و گفتن که واحدهای تولید بتون آماده، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، اونایی که بازیافت نخاله ساختمانی رو انجام میدن، نیروگاه های تولید برق، یه جور تولید دیگه، ما تو قسمت های قبلی گفتیم، کارگاه های موقت تولید آسفالت و شنوماسه برای این پروژه های عمرانی، اینا هم میتونن در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران فعالیت کنن. هنوز امیدوار باشید تموم نشده. یه سری روستا هست در داخل شعاع 20 تا 120 کیلومتری تهران، یعنی بازی 20 کیلومتری از خود شهر دوره، و 30 تا 50 کیلومتری اصفهان که دولت برای حمایت از ساکنین اونها به سرمایه گذاره اجازه میده که توی سری موضوعات اونجا تولیدی را بندازن. سرمایه گذاره لازم نیست حتما برای اون روستا باشه ها، بیاد اونجا یه کار تولیدی را بندازه و مردم اون روستا بتونن برن اونجا کار کنن، یه منبع درآمدی باشه براشون. موضوعات چیه؟ بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات، خشک کردن سبزیجات، تولید و بسته‌بندی سرکه، تولید ماست، تولید دوغ، کشک، پنیر، کره و خامه، تولید و بسته‌بندی قارچ خوراکی که یه مدت خیلی مد شده بود، چوب بری و جعبه سازی، پشم شویی و پشم ریسی، قالی بافی، تولید دار قالی، تولید پارچه دست باف، ابریشم ریسی، تولید و بسته‌بندی عسل. مثلا این اولین باره که این همه مدت دارم اینجوری براتون اجرا میکنم. تولید و تخمیر کودهای حاصل از زواید حیوانی و گیاهی و تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی، سوار کردن ادوات کشاورزی، موزاییک، لوله و تیر سیمانی، آسفالت، شن و ماسه. تو این حوزه ها میتونید برید تو این روستاها فعالیت کنید و خیلی بهتر از اینه که برید مثلا 120 کیلومتر اونورتر کار را انجام بدید. اینم یه استثنای دیگه است. نمیدونم حالا بین این همه مواردی که گفتم تونستم شما رو خوشحال کنم یا نه، ولی اگه نتونستم یه راه حل دیگه هم هست، یه راه حل دیگه هم هستش که بتونید بیاید داخل 120 کیلومتر تهران فعالیت کنید، حتی اگر فعالیتتون هیچ کدوم از اینایی که گفتم نباشه. اون راه حل هم ساده است: کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی. اینا راه حل شمان. حالا چه ربطی به شما دارن؟ صحبت میکنیم راجبش. تا سال 1373 برای واحدهایی که داخل شعاع 120 کیلومتر بودن و قبل از سال 1364 بهره برداری خودشون رو شروع کرده بودن، یعنی دیگه بودن از قبل از 1364، یه مجوز صادر کردن به نام کارت شناسایی کارگاه. پس برای کسایی که قبل از 64 فعال بودن تا سال 73 کارت شناسایی کارگاه صادر شده، 20 خوردی سال پیش. بعد از سال 64 تا سال 81 برای اونایی که کار تولید انجام میدادن داخل 120 کیلومتر هم بودن اما خیلی آلایندگی بالایی نداشتن، مثلا مثل صنایع تراشکاری، مثل ماشین سازی، مثل قالب سازی، یه مجوزی صادر میشد به اسم گواهی فعالیت صنعتی. پس الان دوتا مجوزه که قدیمیه، یکیش کارت شناسایی کارگاهه، یکیش گواهی فعالیت صنعتیه. این دوتا مجوز هنوز هم معتبرن، یعنی مراکزی که این دوتا مجوز رو داشته باشن قانونی ان کاملا. از طرفی این دوتا قابل واگذاری هم هستن. راه حل آخر همینه، شما بیایید از این کارگاه ها و کارخانجاتی که قدیمی هستند مجوزشون رو خریداری کنید، بهتون واگذار کنن و بتونید توی شعاع 120 کیلومتری فعالیت کنید. خب اون استثناءات هم که داشتیم، این راه حل هم داریم. البته این راه حل خیلی هم خالی از دردسر نیست. چرا؟ چون اگر شما بخواید که محصولات جدید رو تولید کنید یا اصلا محصولاتی که دارید رو تغییر اساسی بدید، یعنی که ظرفیت تولیدتون رو افزایش بدید، به قولی بخواید آجر رو آجر بذارید، باید بیاید و مجوزهای جدید رو بگیرید. دیگه اون وقت بعد از شاهی 120 کیلومتر خارج شید. قدم اول تموم شد. یکم هم طولانی بود. امیدوارم خسته نشده باشید چون هنوز کار زیاده. یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. قطعا تو ذهن خیلیاتون الان این شکل گرفته که خب من یه کارگاه تراشکاری ساده می‌خواستم بزنم یا یه کارگاه ریختگری ساده می‌خواستم بزنم. پاشم 120 کیلومتر برم اون ور تهران یا حالا هر شهر دیگه، اصفهان. عرضم به خدمتتون که ما یه سری فعالیت‌هایی داریم که تولید کننده نیستن، اینا ارائه دهنده خدماتن. مثلا خدمات تراشکاری ارائه میدن، خدمات ریختگری ارائه میدن. خب قاعدتا این دوستان دیگه نیازی نیستش که بیان این مراحل رو طی کنن. اونا باید برن از اتحادیه جواز کسب بگیرن. شما میخوای کارگاه تراشکاری بزنی و خدمات تراشکاری ارائه بدی، چون یه وقتی هستش که یه نفر میاد کارگاه تراشکاری میزنه به نیت ساخت یک محصول، یک محصول خاصی رو میخواد تولید کنه، حالا دم و دستگاهش دستگاه تراشکاری، ولی یه وقتی هستش که شما میخواید خدمات ارائه بدید. تولیدتون هم میشه در حد نمونه سازی. مشتری میاد میگه که آقا من فلان چیزو میخوام مثلا 1000 تا ازش داشته باشم. دارید نمونه سازی میکنید، تولید آزمایشی میکنید. تو این حالت دیگه شما یه تولید کننده محسوب نمیشید، یه ارائه دهنده خدمات محسوب میشید. هم میتونید از سامانه بهینیاب اقدام کنید، بیایید همین مراحلی رو که ما میخوایم بهتون توضیح بدیم رو طی کنید. میتونید هم به اتحادیه مراجعه کنید، اونجا یه سری کلاس احتمالاً برگزار میکنن، شاید ازتون سابقه کار مرتبط بخوان، حالا بسته به اینه که شما به کدوم اتحادیه مراجعه میکنید. کسی که میخواد توی حوزه تراشکاری خدمات ارائه کنه باید بره به اتحادیه فلزتراش‌ها و ماشین‌سازهای اون محلی که میخواد کارگاهش رو مستقر کنه مراجعه کنه. میخواد تو تهران کار کنه مثلا سمت شهر ری، باید بره دفتر اتحادیه تو اون منطقه. شاید لازم باشه یه سری دوره‌های آموزشی رو طی کنه، نه خیلی طولانی، معمولا این دوره‌ها مدت زمانش طولانی نیست. و حالا بسته به کاری که میخواد انجام بده و اتحادیه‌ای که بهش مراجعه میکنه، ضوابط و قوانین متفاوته. قبل اینم که مراجعه کنید میتونید توی اینترنت قوانینش رو مطالعه کنید. خب قدم اول دیگه واقعا تموم شد، خیلی طولانی شد، بریم سراغ قدم دوم. در قدم دوم ما باید برای گرفتن موافقت اصولی یا اخذ جواز تأسیس اقدام کنیم. قبلا بهش میگفتم موافقت اصولی، الان بیشتر با نام جواز تأسیس میشناسنش. جواز تأسیس ماهیتش معنیش به این معناست که اون نهادی که مرتبط با کار شماست، حالا جهاد کشاورزی یا اینکه وزارت صنعت و معدن، موافقت میکنه با اینکه شما برید یه کارخونه رو احداث کنید. ضمن اینکه ضروریه، یه سری فواید هم برای شما داره. مثلا شما وقتی که جواز تأسیس دستتونه مراجعه میکنید شهرک صنعتی، میتونید زمین رو تهیه کنید با 30% پول، 70%ش میشه اقساط، یه جورای وام بهتون میدن. یا میخواید ماشینالات تهیه کنید، دوباره از طریق جواز تأسیستون میتونید وام بگیرید، تسهیلات بگیرید. این فواید رو داره، ضمن اینکه اصلا اگر این فواید رو هم نداشت یه چیز ضروریه قبل اینکه شما بتونید کار خودتون رو شروع کنید. اصلا شما شهرک صنعتیای دولتی که میرید جواز تأسیس اگر دستتون نباشه بهتون زمین تعلق نمیگیره. حالا برای درخواست جواز تأسیس چه مدارکی لازم دارید؟ مهمترین مدرکی که لازم دارید کارت ملیتون نیست. شما پیش از هر چیزی به یک طرح توجیهی نیاز دارید. باید دقیقاً بگید که میخواید چه کاری انجام بدید، چه محصولی رو تولید کنید. حالا نیازی نیستش برید فرمتش رو پیدا کنید، مثلا سعی کنید که یه چیزی شبیه اون در بیارید. نه، شما وقتی که به صورت اینترنتی اقدام میکنید یا اینکه اصلا میرید حضوری فرما رو میگیرید، یه سری سوالات مشخص داره، بعد به اونا یه جوابای مشخصی بدید. مجموع اینا در کنار همدیگه میشه طرح توجیهی شما. به صورت کلی هم توش میزان کارآفرینی طرحتون مشخص میشه، اینکه جنبه‌های کارآفرینیش چیه، برای بحث بهداشت و ایمنی کارخونتون چه کارهایی میخواید انجام بدید، چه ماشینالاتی نیاز دارید، چقدر از حامل‌های انرژی میخواید استفاده کنید، ظرفیت تولیدتون چقدره، چقدر میخواید سرمایه‌گذاری کنید. اینا رو باید توی طرح توجیهیتون بیارید. حالا اگر توی طرح توجیهی که می‌نویسید به نهادهای دیگه هم کارتون مربوط بشه، مثلا لازم باشه که از بهداشت هم یه استعلامی گرفته بشه یا از محیط زیست هم یه استعلامی گرفته بشه، این کارو خودشون انجام میدن. یعنی خیلی سرسری نگیرید. اگر یه کاریو واقعا نمیخواید انجام بدید ننویسید، شاید پروسه کار شما رو طولانی بکنه. حالا اگر طرح توجیهی شما پذیرفته نشه چی میشه؟ هیچی نمیشه. به شما اطلاع میدن که به این علت به اون علت طرح شما مشکل داشت، پذیرفته نشد. تموم میشه همه چی؟ نه، شما این فرصت رو دارید که دوباره اصلاحات رو انجام بدید، ارسال کنید و اونا هم طرح توجیهتون رو دوباره بررسی میکنن. اگر باز موردی باشه بهتون میگن، اگر هم موردی نباشه که باش موافقت میکنن. این طرح توجیهی مهمترین مدرکی بود که لازم داشتید. بعد از اون بستگی به این داره که شما شخصیت حقیقی باشید یا حقوقی. ببخشید که این مسئله بدیهی رو دارم توضیح میدم. شخصیت حقیقی زمانیه که طرف هیچ شرکتی ثبت نکرده، یا این کسی هم ثبت کرده الان اون تولیدی که میخواد را بندازه ربطی به اون شرکت نداره، توی این مسئله شخصیت حقیقی محسوب میشه. شخصیت حقوقی هم کسیه که یه شرکت ثبت کرده، الان برای اون شرکت میخواد یه کارگاه تولیدی هم داشته باشه، یه محصولی هم میخواد تولید کنه، این میشه شخصیت حقوقی. اگر شخصیت حقیقی هستید باز هم میتونید برای جواز تأسیس درخواست بدید، مشکلی نیست. مدارکی هم که لازم دارید همین مدارک عادی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت برای آقایون. و اگر شخصیت حقوقی هستید مدارک شرکتتون هم باید ارائه بدید، مثلا تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره، تصویر روزنامه تأسیس شرکت، تصویر اساسنامه، اظهارنامه شرکت و مهر شرکت، اینا رو باید ارائه کنید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که اگر شخصیت حقوقی باشن کارشون خیلی سریع‌تر پیش میره، یا یعنی اینکه احتمال موافقت با طرح توجیهیشون بیشتر میشه، و همچنین چیزی نیست. یعنی قوانین کاملا یکسانه برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی. یه سری قوانین نانوشته هست که اونا ممکنه برای شما دردسرساز بشه، ربطی هم به این جواز تأسیس نداره. همینطور که گفتم شما ممکنه که بخواید برای وام اقدام کنید. معمولا بانک‌ها برای شخصیت‌های حقوقی اعتبار بیشتری قائلن، بهشون اعتماد بیشتری میکنن. ممکنه اگر شخصیت حقیقی باشید اونجا خیلی با مبالغ بالای وام موافقت نکنن، طبیعی هم هست. اگر هم تو برنامه‌هاتون هست که در آینده شرکتی ثبت کنید، الان میگید که خب جواز تأسیس رو فعلا اقدام کنم، این شرکت رو ثبت کنیم، یهو برای این شرکت جواز تأسیس بگیریم، بعد خدمتتون عارض شم که امکان تغییرش وجود داره. یعنی الان شما میتونید به عنوان شخصیت حقیقی اقدام کنید برای جواز تأسیس، نهایتاً اینو تبدیلش کنید به شخصیت حقوقی هر وقت که خواستید. سوال بعدی چیه؟ اینکه اخذ جواز تأسیس چقدر وقت میگیره ازتون؟ این خیلی بستگی داره به مسائل مختلف. مثلا اینکه شما تو چه استانی باشید، یا طرح توجیهیتون نیاز به استعلام از نهادهای دیگه داشته باشه یا نه. ولی به صورت کلی میشه گفت برای وزارت صنعت و معدن یه هفته تا سه هفته شما درگیر خواهید بود، برای جواد کشاورزی دو هفته تا یک ماه، برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یک ماه تا دو ماه. و همینطور که گفتم این بستگی مستقیم به این داره که تو کدوم استان میخواید کار کنید و نیاز به استعلام داشته باشه طرحتون یا نه. بیایم یکم راجع به ماهیت جواز تأسیس هم براتون صحبت کنیم. جواز تأسیس رو که بهتون میدن، اولا زیرش یه متنی نوشته که تو اون متن مشخص میکنه شما کجا مجازید که کارخونتون رو اندازی کنید. هر جایی هم نمیتونید برید، دقیقاً زیر جواز تأسیس نوشته داخل شعاع 120 کیلومتر، بیرون 120 کیلومتر، فلان شهرک صنعتی، همینا مشخص میشه. این قضیه برای شما مشخص میشه توی جواز تأسیس. خیلی شانسی و اتفاقی نیست، شما زمانی که میخواید درخواست بدید خودتون میتونید شهرکی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. شهرک ها یه سرشون دولتیه، یه سرشون دولتی نیست. یه لیستی هست وقتی که میرید توی سایت بهینیاب، اونجا میتونید انتخاب کنید که مثلا من تو فلان شهرک مد نظرمه که کار کنم. خب اگر موافقت نکنم با اونجایی که انتخاب کردید، باید تغییرش بدید. حالا جواز تأسیسی که بهتون دادن چه اتفاقی میفته؟ این جواز تأسیس یک سال معمولا اعتبار داره. شاید حالا یه سری نهادها 6 ماهه بدن، یه سری نهادها یک ساله بدن. معمولا یک سال اعتبار داره. توی این مدت شما باید برید زمین تهیه کنید، تجهیزات و ماشین‌آلاتتون رو بخرین، انشاب آب و برقتون رو اوکی کنید. همه این کار رو باید انجام بدید. خود نهادی هم که باهاش سر و کار دارید کارشناس میفرسته به صورت منظم. حالا هر دو ماه، هر سه ماه طرف میاد، کارتون رو میبینه، میبینه چقدر کار پیشرفت داشته و اینو گزارش میده به اون نهاد مربوطه، حالا مثلا وزارت صنعت و معدن. اگر تو این مدت زمان شما نتونستید کار رو انجام بدید، باز یه شانس مجددی دارید، درخواست میدید که من نتونستم، تمدیدش کنید لطفاً. بعد معمولاً یه 6 ماه بهتون وقت اضافه میدن. مجموعاً هم با دو بار درخواست بیشتر موافقت نمیکنن. یعنی شما تا دو بار میتونید تمدید کنید. این تمدید کردنم هم همیشه اینجوری نیستش که موافقت بشه باهاش. منوط بر اینه که برای شما گزارش پیشرفت رد کرده باشن اون کارشناسایی که میان. اگر شما کلاً تو اون یک سال زمان هیچ پیشرفتی رو نداشته بوده باشید، یعنی که پیشرفتتون خیلی کم بوده باشه، موافقت نمیکنن. این کارشناسایی که زحمت میکشن میان و گزارش پیشرفت میدن فقط برای تمدید فرصت نیست، شما زمانی که بخواید وام بگیرید و تسهیلات بگیرید برای خرید ماشین‌آلات، باید حتما تا یه حدی گزارش پیشرفت براتون رد شده باشه. اگر اشتباه نکنم حداقل باید 40% به هدفتون نزدیک شده باشید. یعنی 40% براتون پیشرفت گزارش رد شده باشه و اون زمان شما میتونید برید تسهیلات بگیرید برای خرید ماشین‌آلات. این جواز تأسیس رو سعی کردم خیلی کوتاه، خلاصه و مفید خدمتتون عرض کنم. ببینید قوانین خیلی زیاد داره. آیین‌نامه‌هاشو برید مطالعه کنید. صفحات زیادی رو در بر میگیره. ولی این امکان برای شما هست اگر جایشو سوال داشتید تماس بگیرید یا از بخش ارتباط با ما یه سایت ویکی تولید استفاده کنید، سوالتون رو بپرسید. ما شرکت ثبت نیستیم، یعنی هزینه از شما دریافت نمی‌کنیم، اصلا کارمون هم این نیست. ولی دوستان اگر سوالی داشته باشن مشتاقانه جواب میدیم و خواهشان یه وقت زنگ نزنید بگید مثلا من می‌خوام جواز تأسیس بگیرم چقدر می‌گیرید، ما اصلا این کارو انجام نمیدیم. قدم دومم تمام شد، بریم سراغ قدم سوم. از ته قلب براتون آرزو میکنم که به این قدم سوم برسید، چون وقتی که به پروانه بهره برداری میرسیم دیگه بیشتر کارا تموم شده. شما زمینتون رو تهیه کردید، محل کارخونتون رو خریداری کردید یا اجاره کردید، حالا همینا رو میشه اجاره هم کرد، فکر نکنید لزوما بعد خریداری بشه. ماشینالاتتون رو خریدید، نصب کردید، نیروهاتون رو استخدام کردید و حتی تولید انبوه آزمایشی داشتید، دیگه میرید سراغ پروانه بهره برداری تولید. یه پرسشنامه هست، زیادم چیز عجیب غریبی نیست، یه توضیحی میدید راجع به آنچه اتفاق افتاده و درخواست صدور پروانه بهره برداری میدید. تو قدم سوم وقتی که این درخواست رو میدید، از سازمان یه کارشناس میفرستن میاد از محل کارخونه بازدید میکنه، نتایج تولید آزمایشیتون هم میبینه یا اگر مستنداتی وجود داشته باشه بررسی میکنه و ظرفیت سنجی انجام میده. اولا خب بررسی میکنه که شما قابلیت تولید دارید یا نه، این که اصل داستانه. و در قدم دوم میخواد بگه که با توجه به این ماشینالاتی که نصب کردید و این فرایندی که برای ساخت در نظر گرفتید، سالیانه چقدر میتونید تولید داشته باشید. سقف تولیدتون رو مشخص میکنه. این سقف تولید توی پروانه بهره برداریتون ذکر میشه. چجوری هم حساب میکنن؟ اولا سالیانه حساب میکنن که تو سال چقدر ظرفیت تولیدتونه، و ثانیاً که بر مبنای 3 شیفته، یعنی روزانه 3 شیفت شما تولید کنید و 5000 ساعت کاری هم براتون تو سال در نظر میگیرن. حالا یه سری محصولات هستن که ماهیتشون یه جوریه که تولیدشون مستمر رو پیوسته است، مثل تولید شیشه یا تولید سیمان. خب برای اینا استثناءاتی قائلن. مثلا برای تولید سیمان تو سال 330 روز کاری در نظر میگیرن، یا برای تولید شیشه 360 روز کاری در نظر میگیرن. این 360 روز معادل 7000 ساعته. تو حالت عادی 5000 ساعت در نظر میگرفتن، اینجا 7000 ساعت در نظر میگیرن. این پروانه بهره برداری هم چیز عجیب غریبیه ها، خیلی چیز به درد بخوریه. مثلا شما زمانی که این مجوز رو دارید، مواد اولیه پتروشیمی یا پلاستیکای خودتون رو به قیمت دولتی میتونید تهیه کنید. میتونید تجهیزات دست دوم خط تولیدهای دیگر رو وارد کنید. هزینه برقتون صنعتی محاسبه میشه. حامله انرژی رو باهاتون دولتی حساب میکنن. این اصلا خودش باعث میشه که قیمت محصول تمام شده شما خیلی بیاد پایین‌تر نسبت به که بدون مجوز کار میکنه. خب تا اینجا سختی زیاد کشیدید، ولی ارزشش رو هم داره. حالا از همه اینها که بگذریم، توی تسهیلات بانکی یه چیزی داریم بهش میگن نرخ مصوب تولیدی، و باز این نیازمند پروانه بهره برداریه. یه سری امتیازات دیگه هم هست. مثلا شما یک سال جریمه قسط دارید، قسطتون رو به موقع پرداخت نکردید، بعد پروانه بهره برداری رو میبرید، اون یک سالو میبخشن. البته سقفش هم یک ساله ها، زیاد طمع نکنید، ولی یه همچین امتیازاتی هم داره پروانه بهره برداری. حالا برای اینکه این پروانه رو درخواست بدید باید چی کار کنید؟ یه چیزی داخل پرانتز بهتون بگم، شما به این مرحله برسید دیگه خودتون استادید، یعنی شاید از الان نیاز نباشه که خیلی بدونید درخواست صدور پروانه چه شکلیه. حالا ما می‌خوایم مطلبمون کامل باشه. برای درخواست پروانه کافیه برید وبسایت بهینیاب، توی قسمت سرمایه گذاری اونجا صدور پروانه بهره برداری رو انتخاب می‌کنید، پرسشنامه رو پر می‌کنید و درخواست میدید. یه سری مدارک هم نیاز دارید، مثلا تصویر قراردادهای خرید امتیاز آب و برق، فاکتورهایی که زمان خرید ماشین‌آلات دریافت کردید، این فاکتورها رو باید ارائه بدید، تصویر پایانکار ساختمانی برای اون محل کارخونتون، اسناد مالکیتتون، اون زمین برای شماست، اون کارخونه برای شماست یا اجاره نامش، و اقرارنامه محل تولیدی، فاکتور خرید مواد اولیه‌تون، زمانی که میخواید اثبات کنید که تولید آزمایشی داشتید، این محصول محصول خودتون بوده، یکی از چیزایی که باید ارائه بدید فاکتور خرید مواد اولیه است. فاکتور خرید و اجرای سوله و فایل اکسل اطلاعات پرسنلی که استخدام کردید. شما وقتی که تولید داشتید، خب قاعدتاً پرسنل داشتید که تولید کردید دیگه، بعد اطلاعاتشون رو ارائه بدید. دو تا پرداخت هم دارید، یکیش برای صدور پروانه است، یکیش برای حق تمبر. اینا بعد رسیداشو نگه دارید یا عکس چیزی ازش بندازید و جزو مدارک. همه این کارها رو که کردید و درخواست دادید، یه 15 روز 20 روز بعدش مجوز پروانه بهره برداری برای شما صادر میشه. یه سری فرایندهای قانونی مهم دیگه‌ای هم هست، مثل گرفتن نشان استاندارد، ثبت برند، ثبت طرح تجاری. راجع به اینها هم صحبت خواهیم کرد. حقیقتش خودم دوست داشتم که همه اینا رو تو همین جلسه بررسی کنیم، ولی دیدم که یکم طبقه بندی کردنش برای شما سخت میشه. برای همین بهتر دیدیم که فعلا راجع به جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صحبت کنیم. توی مرحله بعدی بریم سراغ ثبت برند و ثبت طرح تجاری و اخص نشان استاندارد. یعنی منتظر باشید، اونا هم داریم. سوال داشتید حتما بپرسید. خسته نباشید. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.